مسیری است که شرق به غربش ترافیک سنگین داره. اینجا از بزرگراه کردستان ترافیک سنگین رو شاهدیم تا محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم این ترافیک قابل مشاهده است. بریم به بزرگراه شهید چمران، در اینجا هم شاهد ترافیک سنگینی هستیم که در مسیر شمال به جنوب حد فاصل بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید دیده میشه و باز در ادامه ترافیک سنگین رو داریم در این مسیر. بزرگراه شهید نواب صفوی که از تونل توحید ترافیک سنگین هست تا خیابان بریانک. یه مورد دیگه بزرگراه شیخ فضل الله نوری است. اگر انتخاب شماست میخواید با خودرو شمال به جنوبش رو عبور بکنید، باید از بلوار مرزداران بدونید در ترافیک سنگین خواهید بود تا محدوده بزرگراه محمد علی جناح و بالاخره بزرگراه شهید چمران. شاید انتخاب شما عزیز شنونده باشه، بدونید که جنوب شمالش از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ترافیک سنگین رو داره تا محدوده نمایشگاه بین المللی. خیلی ممنون و متشکرم که در این بخش همراه صدای شهر بودید. 16:28 دقیقه بخش بعدی ما خواهد بود.
بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، ساعت 16:01 دقیقه است. با ادامه بخش دوم برنامه های امروز در خدمت شما هستیم. ابتدا چند پیام بازرگانی میشنوید و بعد از اون برنامه غزه در میقات.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخواید برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت کرده همه تانو دوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز، میچسبه صبحونه بانون تازه، هر ده و هر و شکری باز، صبحونه یه کامل سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدی
سراف سریه
سراف سریه بخصیتونم که
سراف سریه
اشتباه نری ها، حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامین، برنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلن، یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
تابستون کولر خرابه، بگو بیاد آچاره، چاره ی کاره، خونه کثیف مهمون تو راهنده، بگو بیاد آچاره، کاره رو آچاره، نصب میکنم آچاره، محدودیت نداره آچاره، عباس تعمیرات ساختمون و لوازم خونه، چاره ی کارا چاره.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز لیاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میر ساجدی، آقای مسیب بامنی پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خود
شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین‌تر خطر بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تهش مشتری هم خاطر جمع و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
از مکه تا غزه،
الحق لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون.
ندای الله اکبر، عامل وحدت جهان اسلام. اهرام به یاد کودکان غزه.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك، لا شریک لك لبیک.
چگونه جهان اسلام در برابر دشمن خود می ایستد؟
امسال حج ما حج براءت است، بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده.
روایتی از صدایی که نباید خاموش شود. غزه در میقات.
در مشهد مشغول زیارت بودم که یک عالم روحانی رو دیدم که چهرش شبیه ایرانی ها نبود. تلاش کردم بهش نزدیک بشم تا بفهمم چه زبانی داره. کم کم متوجه شدم اهل هندوستانه و البته فارسی رو هم خوب صحبت میکنه.
من وقار احمد رضوی از هند هستم، از ایالت بیهار اومدم اینجا برای زیارت حضرت امام علی ابن موسر رضا علیه السلام. خدا زیارت همه زائران را قبول کنه.
آقای احمد رضوی یک مسلمان شیعه در هندوستان بود که درس علوم دینی خوانده بود. او را حاج آقا صدا زدم و پرسیدم شما را در هندوستان حجت الاسلام صدا می زنند؟ اما ظاهراً این گونه نبود.
مولانا میگن در هند ما را، اسلام هم میگن، ولی عموماً مردم ما را با خطاب مولانا صدا میزنند.
کم کم صحبتم با او گل کرد. میگفت همون روزهایی که شهید رئیسی به رحمت خدا رفته برای زیارت آمده بود و شوک بزرگی هم به او وارد شده. صدای شهید رئیسی رو که پخش کردم شناخت.
قهرمانی این جلوه ما میتوانیم هست، همچنانی که شهدا در میدانهای نبرد به ما آموختند که ما میتونیم. صنعتگران و تولید کنندگان نام‌آور ما ثابت کردند که با همه تحریم ها ما میتوانیم. شما هم در عرصه های مختلف اثبات کردید توانایی را. این توانایی حقیقتا تجلیل دارد و تکریم.
مولانا از این مسئله که نخست وزیر هند هم تسلیت گفته و عزای عمومی اعلام کرده ابراز رضایت کرد. من هم از او تشکر کردم
و بعد از که وارد به ایران شدم، این خبر شهادت حضرت آیت الله ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه محترم ایران جناب حسین امیر عبداللهیان و امام جمعه تبریز و دیگر مکرمان و محترمان فرزندان و رزمندگان اسلام جمهوری اسلامی را شنیدم و بعد که از اینجا خبر شنیدم بر هند تماس گرفتن و برادران کل هند در این عزیزان شهادت این عزیزان سوگوار هست. وزیر اعظم هند هم پیغام تسلیت به کل برادران ایرانی داره.
نزدیک روزهای حج بودیم و خبرهای زیادی می اومد از حجاج مختلفی که در مکه و مدینه تشرف داشتند. با هم چند قطعه فیلم از اعمال حج رو مرور کردیم.
نیت کردم برای هر سنگی که زدم از چپ خودخواهی علاوه اکبر گفتم، با نام خدا شروع کردم و همه گونه دلبستگی و هوای نفس برای ما به عنوان یک انسانی که بخواد راه خدا رو پیش بره این بسیار مضر هست. و حضرت ابراهیم علیه السلام که با اون مبارزه سخت یعنی قربانی کردن فرزندشون مواجه شدن، دونستن که شیطان رو در مرحله اول جبرائیل نشان داد پشت ستون اول هدف بگیرن بزنن، ستون دوم شیطان خودش رو پناه برد، از اونجا هم سنگ میخورد هفت مورد، بعد هم اومد ستون سوم.
او میدونست که مراسم حج برای ایرانی ها هم مهمه. در هندوستان هم بیش از 200 میلیون مسلمان وجود داره و مراسم حج هر سال با شکوه برگزار میشه. او ایران رو دوست داشت و صحبتهای مقام معظم رهبری در این باره رو هم شنیده بود.
در حج مجموعه ای از ارزش‌های اسلامی جمع شده است که در هیچ واجب دیگری، در هیچ فریضه دیگری این همه خصوصیت از خصوصیات مورد تمجید اسلام و مورد تعریض اسلام وجود ندارد. در واقع حج یک نمودار کوچکی از جامعه اسلامی برتر و در واقع یک نمونه ای از اون چیزی است که ما در تمدن اسلامی مورد نظر داریم. تمدن اسلامی این را باید اهدا کند به بشریت. در تمدن نوین اسلامی معنویت در کنار مادیت، عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی. حج مظهر یک چنین تمدنی است.
اما ظاهرا خود مولانا احمد رضوی هنوز به مکه نرفته بود. این رو با حس غریبی گفت.
نه مکه نرفتم ولی اراده دارم و در بارگاه الهی دعا میکنم که زیارت ادباطی عالیات مکه و مدینه خدا با ما مشرف کنه.
کم کم صحبت‌های ما به مسائل روز جهان اسلام هم رسید و طبیعی بود که درباره غزه هم صحبت کردیم. گوشیم رو بیرون آوردم تا آخرین اخبار رو مرور کنم و به او گفتم از گور دست جمعی در اردوگاه جباریا در شمار نوار غزه چیزی شنیدید؟
هذه الجثمین التي خرجت من تحت هذه الرمال التي انشاها جيش الاحتلال ما يقارب عن 19 شهيدا و جثمانا في تلك المنطقه لم يتم العثور الا على هذه الجثمان وما زالت عمليات البحث وانتشال الشهداء حتى هذه اللحظات مستمرة. هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال تلو والأخرى في تلك المناطق في معسكر جباليا وشمال قطاع غزة نكل بالعديد من الجثمين وحتى هذه اللحظات ما زال المواطنين بأقل الإمكانيات ويعني أبسط المعدات يحاولون انتشال الجثمين. جل الشهداء والجثمين التي تم إخراجها من هذه المنطقة هم من الأطفال والنساء وكبار السن.
این گزارش خبرنگار الجزیره بود. او میگفت
اینها اجسادی است که از زیر خاکریزهایی که نظامیان اشغالگر ایجاد کرده بودند کشف شد. پیکرهای حدود 19 شهید در این منطقه تاکنون کشف شده و عملیات جستجو و بیرون آوردن پیکرهای شهدا همچنان ادامه دارد. اینا جنایاتی است که نظامیان اشغالگر یکی پس از دیگری در اردوگاه جبالیا در شمال غزه مرتکب شدند. اشغالگران صدماتی به پیکرها هم زدند.
ده‌ها فیلم جدید آمده بود از آوارگی مردم رفح، مخصوصا در این روزها که خشم صهیونیست ها از مردم بیگناه فلسطین بیشتر شده.
رژیم اشغالگر صهیونیستی 40 آواره فلسطینی از جمله 14 کودک و 9 زن را در حمله دو روز گذشته به یک مدرسه آنگوا در اردوگاه النصیرا در نوار غزه قتل عام کردند. بیش از 50% شهدای بمباران مدرسه آنگوا کودکان و زنان بودند.
این فیلم ها برای هر مسلمانی سخت و دردآوره. احمد رضوی خودش پیگیر اخبار غزه است و میگه این تصاویر رو بارها از شبکه‌های اجتماعی دیده.
شما کمزور نیستید، به حمد الله الله شما را توانایی داده، شما را صلاحیت داده، به همین خاطر شما محسوس کنید. حتی نمیتوانید که در سوشل میدیا شما نظر کنید به مظلومین فلسطین که چقدر درد میکنند. بس همین سبب من میتونم بگم که برای درد انسانیت و درد اسلام شما متحد بشید.
او هم فیلمی از یک شبکه انگلیسی برام پخش کرد درباره گفتگو با یک پزشک.
British Palestinian doctor Ghassan Abu Sita, who spent time in the Gaza Strip to help the wounded.
پزشک انگلیسی فلسطینی غسان ابو سته که زمانی رو در نوار غزه سپری کرده تا به مظلومان کمک کنه، میگه تخریب در نوار غزه به سونامی شباهت داره. ابو سته گفت
وقتی از من سوال میشود این جنگ چه تفاوتی با جنگ‌های 20 تا 25 سال گذشته داشته است، می توان به تفاوت بین سیل و سونامی اشاره کرد. این طرح نسل‌کشی است که در کانون آن از بین بردن نظام خدمات درمانی مد نظر است. ما می بینیم که بیمارستان ها هدف اصلی این حملات بودند. در نتیجه کشتار و تخریب نسبت به آنچه در جاهای دیگر دیدیم بی سابقه است.
When I'm asked how this war is any different than the wars that I've worked in over the last 20-25 years, it really is the difference between a flood and a tsunami. This is a genocidal project.
این پزشک انگلیسی گفت یکی از علل اینه که اونها سعی دارن ما رو خاموش کنند. اینه که این کشورهای اروپایی در جنگ همدست هستند. اونها از شروع جنگ ارائه تسلیحات به اسرائیل رو 10 برابر کردند. در ادامه گفتگویم با مولانا احمد رضوی از هندوستان درباره دیدگاه ایران نسبت به غزه صحبت کردیم. او از عملیات ایران علیه اسرائیل کلی هیجان زده شده بود و تصور میکرد ایران میخواد به زودی به اسرائیل حمله کنه. اما براش توضیح دادم سیاست ایران نسبت به فلسطین کاملا دموکراتیکه. فیلمی از صحبتهای مقام معظم رهبری براش پخش کردم.
طرح جمهوری اسلامی برای حل قضیه فلسطین و التیام این زخم کهنه طرحی روشن، منطقی و منطبق بر معارف سیاسی پذیرفته شده افکار عمومی جهانی است که قبلا به تفصیل ارائه شده است. ما نه جنگ کلاسیک ارتشهای کشورهای اسلامی را پیشنهاد می‌کنیم و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را و نه البته حکمیت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی را. ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد می‌کنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه مردم اصلی فلسطین از مسلمان و مسیحی و یهودی نه مهاجران بیگانه در هر جا هستند، در داخل فلسطین، در اردوگاه ها و در هر نقطه دیگر، در یک همه پرسی عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده فلسطین را تعیین کنند. اون نظام و دولت و دولت برآمده از آن پس از استقرار تکلیف مهاجران غیر فلسطینی را که در سالیان گذشته به این کشور کوچ کرده اند معین خواهد کرد. این یک طرح عادلانه و منطقی است که افکار عمومی جهانی آن را به درستی درک می کند و می تواند از حمایت ملت‌ها و دولت‌های مستقل برخوردار شود.
این دیدگاه خیلی براش جالب بود. او میگفت هر جا مسلمانی میبینه درباره حمایت ایران از مردم غزه صحبت میکنن، حتی اگر به مکه بره دوست داره در این باره صحبت کنه.
من تمام مسلمانان سودانی و استرالیایی و سلنکایی و پاکستانی و همه مسلمان را من میگم که برای مظلومین فلسطین شما نصرت فرمایید، یا حتی اگر نمیتوانید که اون را نصرت کنید، دعا هم نصرت هست اون برادران دینی ما هست. ببینید که این صدای مظلومیت برادران فلسطینی را ایران بلند کرده، جمهوری اسلامی ایران بلند کرده. فقط این آواز بلند میکنه جمهوری اسلامی شما هم مسلمان هستید، چرا به صدای جمهوری اسلامی جواب نمیدهید؟
انگار یک ارتباط دلی بین من و او ایجاد شده بود. هر دو نگاه دلسوزانه نسبت به غزه داشتیم و هر دو دوست داشتیم جهان اسلام جدیتر به این مسئله نگاه کنه. نکته جالب این بود که هر دو تصور می‌کردیم حج بهترین فرصت برای این کار.
امروز همین معارف اسلامی، همین حقایق اسلامی مورد دشمنی شدید دشمنان اسلام است. همین مستکبرین، همین آمریکا که ملاحظه می‌کنید این جور وحشیانه به فضای اسلامی و محیط اسلامی و مردم و مسلمان تهاجم میکنن
در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی و غیره، دشمنی واقعی آنها با همین حقایق اسلامی است. اگر مسلمان‌ها این حقایق اسلامی رو کنار بگذارند و به رنگ اونها در بیان و به شکل اونها زندگی بکنن، دشمنی ها برداشته میشه. با این حقایق دشمنن، چون این حقایق بر ضد منش ظالمانه اونهاست. وقتی شما با تضرع و خشوع نماز میخونید، میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، در مقابل خدا خضوع و خشوع میکنید، معنیش اینه که در مقابل غیر خدا، قدرت های مادی، خضوع و خشوعی ندارید، تسلیم اونها نمیشید. و همین مایه دشمنی اونهاست و همین مایه پیروزی و پیشرفت و صلاح و نجات امت اسلامی.
مولانا احمد رضوی اهل هندوستان معتقد بود که حج بهترین فرصت برای وحدت جهان اسلامه در کمک به مردم غزه. در این روزهای سخت که اونها نیاز به کمک جدی دارند و اسرائیل در موضع ضعف، این حمایت‌ها اساسیه.
این وقت اگر امید مسلمین هست، از ارض ایران هست و من نه فقط امید بلکه یقین دارم که از برکت صدای جمهوری اسلامی همه جهان متحد خواهند شد و پرچم اسلام سربلند خواهد شد و بر همه قطع ارض برافراشته شد انشاءالله. ایران زنده باد، رهبریت زنده باد. خدایا خدایا رهبر معظم را حفاظت بفرما و شهیدان گرامی جمهوری اسلامی را درجات بلند در جنت الفردوس عطا بفرما.
در آخر دیدار هم چند فیلم دیگر از مردم فلسطین رو دیدیم. من هم گزارش خبرنگار ایران از سازمان ملل رو براش پخش کردم که بالاخره آنتونیو کوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بعد از 8 ماه تصمیم گرفته بود که نام رژیم صهیونیستی رو در فهرست سیاه رژیم‌ها و مجموعه‌هایی که در جنگ‌ها به کودکان آسیب می‌زنند و مرتکب جنایت بر ضد کودکان می‌شوند قرار بده. این جنایت‌ها عبارتند از کشتن و معلول کردن کودکان، حملات به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن کودکان و محروم کردن کودکان از دسترسی‌های بشر دوستانه. تس اینگرام، مدیر ارتباطات یونیسف، هم گفته بود
کودکان الان بیشتر از هر کس دیگری در غزه در رنج و در معرض آسیب قرار دارند و همه جنبه‌های زندگی آنان در معرض خطر جدی قرار گرفته است. کمبود غذا و آب و نبودن آب سالم باعث بیماری بیشتر کودکان غزه شده است. 8 ماه هم هست که آنها به مدرسه نرفتند. البته در این مدت آسیب‌ها و ضربه‌های روانی و روحی سنگینی هم خورده‌اند. اکثر کودکان غزه نه می‌خوابند و نه حرف می‌زنند.
واقعا روزهای سختی در جهان اسلام. این روزها که احرام پوشان در مکه هستند، همه ی امید من اینه که در برائت از مشرکین توجه مسلمون ها به غزه هم باشه. صدای آزادی فلسطین اگر در این سرزمین مقدس فریاد زده بشه، همه ی جهان اسلام به اون توجه می کنند. به امید رهایی فلسطین از این عالم هندی جدا شدم، در حالی که هر دوی ما یک هدف داشتیم.
فصل دوری از سیاهی، فصل رنگ جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه، وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه. شماها رو طلبیده به خدا خدای کعبه، شماها رو طلبیده به خدا خدای کعبه،
به خدا خدای کعبه.